ادامه ماجرا رو براتون تعریف میکنم، البته بعد از اینکه یه بخشی رو بشنوید.
سلام جناب ل... امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوش و ایام به کامتون باشه. قبل از هر چیز خواستم عذرخواهی کنم بابت اینکه در نگارش نامم خیلی جنبه نگارش نامه اداری رو رعایت نکردم. البته هدفم هم نگارش نامه اداری نبود و تصمیم داشتم با زبان ساده تر با هاتون مکالمه داشته باشم و باز خواستم ازتون عذرخواهی کنم بابت اینکه وقتتون رو برای دقایقی گرفتم. من حسین هستم، یکی از جوانهای این مملکت که شرایط این برام فراهم بود که برای ادامه تحصیل و کار به خارج از کشور مهاجرت کنم، ولی به دلایل شخصی این کار رو نکردم. این که دلایلم چه بود شاید اینجا خیلی مهم نباشه، اما همین قدر بگم که این دلایل نه کاملا شخصی بودند و نه کاملا وطن دوستانه، بلکه ترکیبی بودند از این دو. سخن رو کوتاه می کنم تا در وقت هم صرفه‌جویی کرده باشم. من در ایران ماندم و به همراه چند نفر از دوستانم یک شرکت دانش بنیان راه اندازی کردیم. مختصری از رزومه این شرکت رو در پیوست نامه براتون ارسال می کنم. اما شاید براتون سوال شده باشه که هدف از گفتن این حرف ها چیه؟ جناب، اگر بخوام به طور خیلی خیلی خلاصه بهتون بگم، باید بگم تکنولوژی که تحت عنوان VAR یا کمک داور ویدیویی شناخته میشه یک کاربرد جدید از یک تکنولوژی قدیمی. در واقع اسمی که این روزها تبدیل به یک قول بیشاخ و دم شده، عملی کردنش برای بچه‌هایی که در دو قدمی شما هستند یک کار خیلی خیلی ساده است. لطفاً به جای وارد کردن این محصول با هزینه ی هنگفت، نگاهی به شرکت‌های دانش بنیان داخل بندازید و با هزینه‌ای به مراتب پایین‌تر این محصول را از بازار داخل تهیه کنید. چنانچه نظرتون مثبت بود اعلام کنید تا از نزدیک با هم ملاقاتی داشته باشیم. از وقتی که گذاشتید خیلی ممنونم. امضا حسین جوانمرد.
خب داشتم ماجرای شرکت دانش بنیان مجری سیستم VAR بومی رو براتون میگفتم که قرار بر این شد که کمبودها رو اصلاح بکنن و البته اول در یک بازی غیر رسمی امتحان بشه تا بعد از اون در ورزشگاه‌های منتخب به کار گرفته بشه. 4 ورزشگاه آزادی، امام رضا، نقش جهان و فولاد آرنا در صورت موفقیت در آزمایش دوم میزبان این تکنولوژی خواهند بود. علیرضا فقانی هم راجع به سیستم گفته از نظر فنی این سیستم اختلافهایی با سیستمی که در جام جهانی استفاده شده داره. با این حال در حد ابتدایی هم میتونه به لیگ ایران کمک کنه. نکته جالبی که من در جریان تحقیقاتم متوجه شدم اینه که شرکت‌های دیگری هم با نامه‌نگاری با فدراسیون و سازمان لیگ اعلام آمادگی کردن که میتونن سیستم ویدیو چک رو وارد فوتبال ایران بکنن. این یعنی رقابت سالم بین شرکت‌های دانش بنیان برای ارائه محصول بهتر و با کیفیت تر. چیزی که مهمه نقطه شروعه. ما در هر زمینه‌ای که الان به جایگاه والایی رسیدیم از صفر شروع کردیم، تماماً با داشته‌های خودمون. اگه در نانو و پهپادسازی و ساخت موشک و رادار و در زمینه سلول‌های بنیادی و پزشکی و داروسازی حرف‌های زیادی برای گفتن داریم، همش حاصل جنگیدن و تلاش دانشمندانمون بوده. هیچ کس هیچ چیزی رو از ابتدا نداره. برای هر موفقیتی لازمه یه مسیر طولانی طی بشه. و چقدر خوبه که ما نمی ترسیم و داریم شروع می کنیم. درود می فرستم به دانشمندان و مخترعان ایرانی و این برنامه رادیوچی رو به اونها تقدیم می کنم، به اونهایی که راهشون راه رسیدن به قله های افتخار و اقتداره. خدا حافظ همه شما باشه.
سایبانی از می، سایبانی از می، خوب شکر می
و 4.5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه ها بیکارن.
بهای جهانی نفت کاهش یافت.
اشتغال میلیونی ما نیاز داریم.
شرکت ما یه شرکت دانش بنیان
هست. علم و ثروت به هم نزدیک شدن.
پردازان باید فرایند تجاری سازی را یاد بگیرن.
منهای نفت.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم، جای شما خالی. اینجا همه چیز هست منهای نه. همه ما میدونیم که یک زمانی مسلمانان بهترین دانشمندان جهان رو داشتن. چند تا اسمم تو ذهن همه ما هست، مثل ابن سینا، زکریای رازی، ابن هیثم. اما الان چی؟ با بچه های دبستانی برید صحبت بکنید، ببینید چند نفر انیشتین رو میشناسن، چند نفر خواجه نصیرالدین طوسی رو. چرا؟ چرا دانشمندان خارجی معروف ترن؟ این چرا به ضرر ماست؟ این اتفاق چه ضرر اقتصادی به ما وارد میکنه؟ چطور میشه از دانشمندان اسلامی قدیمی و جدید پول در آورد؟ پاسخ به همه این سوالات در منهای نفت. اگر دانشجو هستین، اگر به تازگی فارغ التحصیل شدین، اگر استاد دانشگاه هستین، به خوبی میدونین که یکی از مزیت‌های رقابتی در دانشگاه‌ها چاپ مقالات ISI. اگه قرار باشه در مقطع دکترا پذیرش بشین، اگه قرار برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برین، اگه قرار عضو هیئت علمی دانشگاهی بشین، اگه استاد هستین و میخواید ارتقای علمی پیدا کنین، باید ISI داشته باشین. یعنی باید مقاله یا مقالاتی در مجلات معتبر علمی جهان چاپ کرده باشین. اگر در گوگل سرچی بکنید و به دنبال دانشمندان برتر هر سال بگردین، قطعا در درجه اول دانشمندانی که جایزه نوبل رو بردن به شما معرفی خواهند شد. آلفرد نوبل دانشمندی بود که حدود 100 سال پیش اساس این جایزه رو گذاشت. 100 سال پیش. حالا برید یه نگاه به تاریخ علم بندازید، ببینید از قرن دوم تا قرن هشتم هجری قمری برای 600 سال کدوم دانشمندها حرف اول رو در علم می‌زدن. بله، دانشمندان کشورهای اسلامی و مهمترینشون هم خب ایرانی‌ها. پس چرا در مجامع بین‌المللی هیچ جایزه‌ای به نام دانشمندان مسلمان نیست؟ چرا با وجود اذعان همین دانشمندان معروف خارجی مثل نیوتن، مثل انیشتین به اهمیت دانشمندان مسلمان ایرانی، سهم کشورهای اسلامی در تولید مقالات علمی دنیا در حال حاضر 1/4 اون چیزیه که باید باشه؟ بحث بسیار بحث مهمیه. برید و بیایید تا ربطش به منهای نفت رو خدمتتون بگم. ببینید، دوران پول در آوردن و خرج کردن از راه فروش نفت و منابع طبیعی دیگه به سر اومده. الان دنیا داره میره به سمت پول در آوردن از دارایی‌های فکری. همین جایزه نوبل میدونی چقدر درآمدهای مختلف عاید کشور سوئد میکنه؟ از توجه و تبلیغات رسانه‌ای گرفته تا رونق گردشگری علمی و افزایش تراز دانشگاه‌های این کشور. حالا تصور کنید همچین جایزه‌ای هم ما کشورهای اسلامی برای خودمون داشته باشیم. میدونید همین جایزه اگر در ایران اعطا بشه چقدر اعتبار علمی کشور بالا میره و چقدر دانشجوی خارجی رو میتونیم جذب دانشگاهامون کنیم و به طرق مختلف برای کشور کسب درآمد کنیم. یک خبر خوب. یکی دو سالی میشه که جایزه همتراز جایزه نوبل در ایران به دانشمندان مسلمان اعطا میشه. جایزه مصطفی صلوات الله علیه که همین سال گذشته با حضور 60 دانشمند از 28 کشور جهان برگزار شد و به برنده ها 500,000 دلار جایزه نقدی تعلق گرفت. قطعا این جایزه و حرکت های مشابه این چنینی در صورت تداوم اعتماد به نفس دانشجویان ایرانی رو بالا میبرن. دانشجویانی که نجات دهندگان اقتصاد کشور از پول اعتیادآور نفت هستن و هر ایده و طرح و اختراعشون میتونه علاوه بر سوداوری اقتصادی برای کشور، فرصت های شغلی متنوعی رو برای جوان های ایرانی فراهم کنه. ما نیاز داریم که اعتماد به نفس علمی و عملی افراد تحصیل کرده جامعهمون رو بالا ببریم. اتفاقی که این افراد رو از یک منتقد به یک فاعل تغییر.
مخلص کلام، بدون نفت هم میشه زندگی کرد. آره، خدا نگهدار.
خبر دارم که در فردای فرداها بهار بهترینی هست. دری را می گشایی، پشت آن درهای دیگر هم. خبر دارم گشوده می شود آن آخرین در هم. بهاری پشت آن در لحظه ها را می شمارد باز، و هر قفلی کلیدی تازه دارد باز. من از دیروزهای رفته دانستم که در امروز ما تقدیر فردا آفرینی هست. خبر دارم بهار بهترینی هست. وقت به این ساعت از روز میرسم رومو به آسمون میکنم، چون میدونم اونجا کسی هست که دوستم داره، کسی هست که منتظرمه، کسی هست که نگام میکنه. خدای خوبم، اومدم سر قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا
خدا، سلام. قرار
ای نام تو بترین سراغاز، ای خدای بی نیاز بنده نواز، ای همیشه بی نیاز، ای همیشه محرم راز. خورشید که به میانه آسمان نزدیک می شود، به یاد قرار می افتم که با تو دارم. بی قرار این قرار شیرینم، باز هم با نام خودت به استقبال قرارت می روم. با همین نام، بسم الله النور. خورشید داره مهربانتر از هر وقت دیگه میتابه، ابرهای رحمتم تندتر از هر زمان دیگه میبارند و دفتر رستگاری که گشوده شده در اون اسم خوبها رو مینویسن. نکنه از قلم بیفتیم. قطار سلوک آهنگ حرکت داره، مبادا جا بمونیم. براق نیایش زین شده برای رسیدن به معراج، مبادا تعلل کنیم.
استاد غلامرضا اشرف سمنانی، پژوهشگر قرآن و استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که روزهای قبل هم به عرض رسید، نماز اول وقت انسان رو به سعادت دنیا و آخرت میرسونه و او رو به همه آرزوهای مادی و معنویش نائل میکنه و به همین جهت است که نماز به عنوان یک کار فلاح بخش و ایجاد رستگاری کننده و رستگاری کننده معرفی شده، که حالا در اذان آقا ما آمده است که حی علی الفلاح، بشتابید برای رستگاری. یک ماجرایی رو از مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی نقل کردن که البته مشهورم هست، شاید هم بسیاری از شنوندگان ما شنیده باشند، اما خب تکرار این گونه مطالب جا داره. واقعا جوانی میگه که من به اون جناب مراجعه کردم و گفتم جناب شیخ حسن، من سه تا حاجت مهم دارم و علاقمندم که این هر سه تا حاجتم رو خداوند در جوانی به من عنایت کنه، چیزی یادم بدید که من بتونم با اتکا به او این حاجتم رو از خدا بگیرم. جناب شیخ به ایشون میفرمایند که خب از خدا چه میخوایی؟ این جوان میگوید که یکی این که در جوانی به حج مشرف بشم، چون حج در جوانی یه لذت دیگه داره. دومین حاجتم اینه که خدا یک همسر خوب و شایسته به من عنایت کنه و حاجت سومم این است که خدا یک کسب آبرومندی با یک روزی حلالی نصیب من کنه. جناب شیخ به این جوان میفرمایند برای اینکه حاجت اولت برآورده بشه، نماز اول وقت به جماعت بخون. برای اینکه حاجت دومت برآورده بشه، نماز اول وقت به جماعت بخون. و برای اینکه حاجت سومت هم برآورده بشود، نماز اول وقت به جماعت بخون. و این یعنی نماز اول وقت کلید حل همه مسائل و مشکلاته. هیچ مشکلی نیست عزیزان که با نماز اول وقت آسان نشه و برطرف نشه. از آیت الله بهجت هم باز نکته‌ای مفتح شده که از مرحوم استری آقای غازی نقل کردند که این بزرگوار یعنی مرحوم آقای غازی میفرمودند که اگر کسی نماز واجبش رو در اول وقت بخونه، اگر به مقامات عالی نرسید مرو لعنت کنه. یعنی واقعا اگر این سخن از خود اون جناب نقل نشده بود، هیچ کس جرأت نقلش رو نداشت. خیلی مسئله مهمه. اینطور با اطمینان جناب استری آقای غازی میفرمایند اگر کسی نماز اول وقتش رو اول وقت خوند نماز واجبش رو اول وقت خوند به مقامات عالی نرسید، مرو لعنت کنیم. اگر میخواید از نظر معنوی به مقامات عالی برسید، نماز اول وقتتون رو ترک نکنید. لذا میفرمودند کسی که مقید به نماز اول وقت باشد، به آنجا که باید برسد میرسد.
امتحان کردن ما بنده ها سنت و قانون خداست. خدا ما رو با دوراهی هایی که سر راهمون قرار میده امتحان میکنه. مثلا دوراهی فامیل بازی و عدالت، دوراهی پارتی بازی و مساوات، دوراهی رابطه و ضابطه. اینجور وقتها دلمون پیش فامیل و آشناهاست، دوست داریم براشون کاری کنیم، اما خب وجدانمون میگه آی فلانی پس بقیه چی؟ پس انصاف و عدالت و مساوات چی میشه؟ پس قانون چی میشه؟ یه وقتایی خودمونو گول میزنیم، در محکمه وجدان هزار و یه عذر و بهانه میاریم برای اینکه خودمونو تبرئه کنیم، برای اینکه به خودمون بقبولونیم که فامیل بازیمون در فلان جا کار بدی نبوده. اینجور وقتا خوب از زاویه یه سوم شخص به ماجرا نگاه کنیم. اگه یه نفر دیگه با فامیل بازی و رابطه حق و نوبت ما رو میگرفت، همینقدر از کارش دفاع میکردیم؟ آیا همینقدر بهش حق میدادیم و برای تبرئه‌اش دست و پا میزدیم؟ راستش رو بخواین بعیده، خیلی بعید میدونم. خوبه که یه کمی با خودمون و با وجدانمون درست بشیم.
میخوای با خودت مبارزه کنی، سر نماز مبارزه کن. هر کی هر چی رو میگه نمیتونم، مال اینه که یه کار میتونست انجام بده انجام نداده، اونم اینه که به وقت بلند شه بگه الله اکبر.
یا حیو یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم.
بگذار صدایت را بشنوم، صدای تو صدای همه خوبی هاست. چه زیبا این کلمات را کنار هم می نشانی آنگاه که اراده می کنی تا با من سخن بگویی. بگذار زیبایی حرفهایت را با جان دل درک کنم. اینجا لحظه شنیدن حرفهای تو، لحظه قرارهای بی پایان است. این قرار من و لحظه های شنیدن حرفهای توست. بگذار صدایت را بشنوم. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز هست. تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی تو بیایی و حالا نوبت اجابت دعوت توست ای خدای بزرگ. بخوان قرآن، بخوان که دل قرآن آرام، که دل آرام گیرد. بخوان بخواد جان تا جان ز جاوان گیرد. وان در حریم پروردگار گوش جان می سپاریم به کلام وحی آیات یکم تا شانزدهم سوره مبارکه یوسف. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك رب ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما كما أتمها